موافقت دیوان عالی کشور با رسیدگی مجدد به پرونده سه معترض آبان ماه، اجرای حکم اعدام متوقف شد.
این یک استثناء بود در تاریخ 40 ساله جمهوری اسلامی و اون اینه که یک موضوع داخلی ایران ظرف 24 ساعت جهانی شد، حدود 10 میلیون بار تکرار شد.
نرخ دلار در بازار آزاد ایران روز یکشنبه تا 28 تا 26 هزار تومان افزایش یافت.
دولت با بالا رفتن قیمت ارز معادل ریالی بیشتری دریافت میکنه و این برای پوشاندن بخشی از کسری بودجه ریالی است.
سفر وزیر خارجه ایران به بغداد در آستانه سفر نخست وزیر عراق به عربستان، آیا تهران حاوی پیامی برای ریاض است؟
تقریبا تمام روزنامه‌های عراقی نوشتن که مسافرت آقای ظریف به عراق برای بردن پیامی از جانب ایران به عربستان سعودی است.
اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. شیوع ویروس کرونا در ایران و برخی از کشورهای دنیا نه تنها متوقف نشده، بلکه سرعت شیوع آن در برخی مناطق و کشورها هم بیشتر شده و همچنان جان هزاران نفر رو در ایران و جهان میگیره. همکارم شاهین بشیری که اخبار مربوط به شیوع ویروس کرونا رو دنبال کرده، هم‌اکنون روی خط تلفن همراه ما هستن تا جزئیات بیشتر این موضوع رو با هم دیگه بررسی بکنیم. شاهین، از ایران شروع کنیم، چه نکات تازه‌ای درباره شیوع ویروس کرونا در ایران هست؟
ضمن سلام به شما و شنوندگانمون، خب بخشی از اطلاعاتی که من میخوام در همکارمون در مشروع خبرها ذکر کرد، ولی من برای اون دسته از شنوندگان که تازه به ما پیوستن تکرار میکنم که به هر حال در روزهای اخیر علارغم اعمال برخی محدودیت‌ها در تهران، مسئولان وزارت بهداشت از اعلام وضعیت قرمز درباره تهران خودداری کردند و با تصمیم دولت ترکیه به دلیل بالا رفتن آمار مربوط به بیماران کرونا در ایران، مرز هوایی ایران و ترکیه مجددا بسته شده و پروازهای تهران استانبول تا اطلاع ثانوی لغو شده. همونطور که میدونین پروازهای تهران به مقصد استانبول از 23 تیر ماه برقرار شده بود. اما همونطور که در مشروع خبرها هم شنیدید، سیما سادات سالاری سخنگوی وزارت بهداشت از قربانی شدن 200 دیگه از بیماران مبتلا به کرونا در طول 24 ساعت گذشته خبر داد و اضافه کرد که با احتساب ارقام جدید طبق آمارهای رسمی وزارت بهداشت، کل مبتلایان کرونا در ایران به بیش از 273 هزار و تعداد کل قربانیان به بیش از 14 هزار نفر رسیده. البته ما همیشه تاکید میکنیم در رادیو فردا که آمارهای وزارت بهداشت در حالی ارائه میشه که طی هفته های گذشته از طرف برخی نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر تهران تردیدهای جدی درباره درستی این آمار مطرح شده.
به شورای شهر تهران اعضاش اشاره کردید، رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران هم با هشدار درباره شیوع مجدد کرونا در پایتخت گفته که در ماه اخیر 14 هزار نفر در بیمارستان‌های تهران بستری شدن و گفته آمار مرگ و میر ناشی از کرونا به شدت افزایش پیدا کرده. این عضو شورای شهر تهران به چه نکات دیگه اشاره داشته؟
بله، ناهید خداکرمی در جلسه روز یکشنبه 29 تیر ماه شورای شهر تهران با اشاره به فوت اولین بیمار مبتلا به کرونا در تاریخ اول اسفند 98 در تهران گفتش که ورود کرونا به ایران خیلی قبلتر از تاریخ رسمی اتفاق افتاده. این عضو شورای شهر تهران با هشدار درباره شیوع مجدد کرونا در پایتخت از درصد مرگ و میر بالای بیماران مبتلا در تهران خبر داده و گفته که بر اساس یک مطالعه دانشگاهی میزان کشندگی بیماری در موارد بستری 14.9%. به گفته یه خانم خداکرمی، هیچ منطقه‌ای در تهران موفق به کنترل ویروس نشده و سطح ابتلا رو به افزایشه.
یه نگاهی هم داشته باشیم به وضعیت شیوع ویروس کرونا در جهان.
بله، من ساعتی قبل از اینکه بیام اینجا با شما این گفتگو رو داشته باشم به سایت رسمی سازمان بهداشت جهانی سری زدم که آمار ارائه شده روز یک شنبه رو به این ترتیب اعلام کرده بود: شمار قربانیان این ویروس در جهان به مرز 600 هزار نفر رسیده و طبق آخرین خبرها هند در روز یک شنبه بیش از 38 هزار مورد دیگه ابتلا به کرونا رو گزارش کرده که آمار رسمی این کشور رو به مرز 1,100,000 نفر رسونده. در اسرائیل شهرهای تل‌آویو و اورشلیم بار دیگه شاهد تظاهرات علیه سیاست‌های دولت در مقابله با بیماری کرونا بودند. الان ایالات متحده با حدود 140 هزار قربانی در جایگاه اول ایستاده، برزیل با 78 هزار نفر، بریتانیا با 45 هزار نفر و مکزیک با 38 هزار نفر قربانی در رده‌های بعدی قرار دارند. تعداد مبتلایان شناسایی شده در سطح جهان هم از 14 میلیون نفر گذشته.
متشکرم. آخرین تحولات مربوط به ویروس کرونا در ایران و جهان رو از همکارم شاهین بشیری شنیدی. شما هم میتونید دیدگاهاتون رو در همین زمینه با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. اما در ادامه سقوط ارزش پول ملی ایران، نرخ دلار در بازار ارز تهران روز یکشنبه برای ساعتی تا 26 هزار تومان افزایش پیدا کرد. پول ملی ایران هم از ابتدای سال 99 تا کنون حدود 60% از ارزش خودش رو از دست داده. درباره عوامل افزایش نرخ ارز در ایران دیدگاه حسن منصور، اقتصاددان ساکن لندن رو پرسیدم.
دو علت بنیادی وجود داره. یک علت این است که درآمدهای ارزی کشور کم شده و امسال بعد از چند سال برای نخستین بار کمبود دریافتی ارزی خواهیم داشت، به طور که آمار خود ایران برای همین فصل تا پایان خرداد نشون میده مقدار واردات ما از صادراتمون حدود 1,250,000,000 دلار کسری داشته، یعنی وصولیمون از هزینه هامون کم بوده. ما در سالهای گذشته به طور متوسط حدود 60 میلیارد دلار واردات داشتیم، حدود 80 میلیارد دلار صادرات داشتیم، در حالی که امسال عکس میشه قضیه، یعنی وصولی ما در حدود 20 میلیارد دلار پیش بینی صندوق بین المللی پول کاستی پیدا خواهد کرد از هزینه ها. این خود به خود خب فشار روی منابع ارزی میذاره و حتی جامعه رو با یه حراس، با یه پانیک روبرو میکنه. این یه علت اساسی است. علت دوم علت نظام پولی درونی است. ملاحظه بفرمایید، چون عرضه کننده عمده ارز فروشنده اون خود دولت، در نتیجه دولت با بالا رفتن قیمت ارز معادل ریالی بیشتری دریافت میکنه و این برای پوشاندن بخشی از کسری بودجه ریالی است. بودجه ریالی امسال در حدود 50% بودجه، حدود 300 هزار میلیارد تومان کسری داره. دولت تقلاهای زیادی میکنه، مثلا در بورس ایجاد گرفتاری میکنه، در واقع در بازار ارز دخالت میکنه برای اینکه بتونه در بورس بخشی از سهام خودشو به قیمت گران بفروشه، در بازار ارز هم ارزهای خودشو به صورت گرانتر بفروشه و در کنار این ناگزیر دست میزنه به چاپ پول، یعنی میزان چاپ پول در اقتصادی که رشد آن منفی است. امسال ما 7% رشد منفی داریم اقتصاد واقعی. در اقتصاد پولی ما روزانه 2,000 میلیارد تومان به نقدینگی اضافه میکنیم. معنیش این است که قدرت خرید پول هر روز منقبض میشود و این خودشو در بالا رفتن قیمت ارز و طلا و زمین نشون میده.
آقای منصور، شما معتقدید که بخشی از افزایش نرخ ارز به خاطر جبران کسری بودجه دولت و خود دولت میتونه نقش داشته باشه. خب این انتهاش کجاست؟ عوارضی که ممکنه برای دولت داشته باشه تا کجا خواهد بود؟
ببینید، چه مسئله زمانی مطرحه. یعنی دولت در کوتاه مدت سعی میکنه بیشترین درآمد ریالی رو بر خود جمع بکنه. در میان مدت برنامه‌ای میکسره که این نقدینگی که خودش تولید میکنه، یعنی به تولید شدنش دامن میزنه، این رو بلکه بتونه مدیریت کنه. برنامه هایی که بانک مرکزی ارائه کرده نظیر اوراق ودیعه و مدیریت نقدینگی که قصد داره حدود 150 هزار میلیارد تومان از نقدینگی ها رو بتونه بکشه به درون بانک، این در اون جهت منتها این هنوز روی کاغذ عملی نشده، معلوم نیست چقدر عملی خواهد شد. یعنی که مشکلات بنیادی در اینجا در نظام پولی و بانکی ایران وجود داره. فقط این نکته فنی رو به اشاره بگذرونم که ضریب پول اعتباری با پول پایه به رقم بسیار بزرگ 6 رسیده، یعنی اینکه هر یک تومانی که از سوی بانک مرکزی به عنوان پول تولید میشه منجر میشه به 6 واحد پول اعتباری در نظام بانکی، و این در شرایط انجام میگیرد که در واقع سرعت گردش پول در اقتصاد واقعی به شدت کاهش پیدا کرده. این نشان دهنده رکوده، یعنی اقتصاد رکود داره ولی پول به صورت لجام گسیخته داره افزایش پیدا میکنه. نتیجه این است که خب این وضعیت پیش میاد هم در سطح قیمتها و هم در سطح قیمتهای ارز و طلا و اینا. مدعا سوال شما که این پایانش کجاست، به کجا تا کجا میتونه پیش بره؟ تا خیلی میتونه پیش بره، تا جایی که جامعه تحمل نتونه بکنه و انفجار بکنه. برای اینکه نمونه های دیگر رو ببینید، قیمت ها میتونه بسیار بالاتر از این افزایش پیدا کنه، ارز میتونه بسیار بالاتر از این باشه. نمونه ونزوئلا جلو چشمونه، نمونه زیمبابوه جلو چشمونه، اینا انجام گرفته. از این نظر اینجا مسئله سیاسی است.
آقای منصور، پس با این اوصافی که شما میگید، این حرف رئیس بانک مرکزی که وعده میده هدفمند دخالت کنن برای کنترل نرخ بازار ارز، اون رو چگونه میشه تفسیر کرد؟ آیا اصلا با دخالت هدفمند با دستور میشه بازار ارز رو کنترل کرد؟
ملز بفرمید، دخالت دو شکل داره. یکی این است که شما حرف دخالت رو بزنید، اگر این حرف دخالت مورد قبول باشه در بازار و نزد مردم، این میتونه مؤثر باشه. ولی برای اینکه مورد قبول باشه شما زرادخانه احتیاج دارید، یعنی دنبال حرفتون باید عمل بتونید بکنید. بانک مرکزی موجودی رو نداره که بتونه وارد بازار کنه. در گذشته کرده، در گذشته به گفته همین آقای رئیس بانک مرکزی در 15 سال 280 میلیارد دلار تزریق کردن به بازار که بخش بزرگی اون در املاک کانادا و اروپا و آمریکا سر در آورده. اینا وجود داره، ولی امروز دولت با این وصولی ارزی که داره، یعنی امسال وصولی نفتی در حدود 8 میلیارد دلار پیش بینی میشه و وصولی صادرات غیر نفتی هم بالای 20 میلیارد دلار نخواهد بود. با این مسئله دولت ایران نخواهد تونست ارز لازم برای واردات حداقل 40 میلیارد دلاری رو تامین کنه. در چنین شرایطی رئیس بانک مرکزی هر کاری هم بکنه توان ورود به بازار رو نخواهد داشت.
دیدگاه حسن منصور، اقتصاددان ساکن لندن رو میشنید درباره دلایل و عوامل افزایش نرخ ارز در ایران. در ادامه مجله نیمه شب تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده شده که می‌شنویم.
من روی سخنم به بچه‌های پاسدارا، بسیجی‌ها، این که اینا رو انتخاب می‌کنن، می‌فرستن که مردم رو سرکوب بکنن، ازشون خواهش می‌کنم، تمنا می‌کنم یک دقیقه شما فکر بکنید مردم کیا هستن؟ از شماهان، فامیلاتونن، پدراتونن، خواهراتونن. فکر کن برای چی اومده بیرون؟ به خدا فکر کن ببین برای چی اومده بیرون. اگه واقعا ناحق حرف میزنه، نامربوط حرف میزنه، حق با شما. سفرهشو خالی خالی کردن، نون ندارن بخورن. پدرایی هستن که خجالت میکشن شب برن خونشون دست خالی.
در چند دوره انتخابات مقام رهبری برای رأی دادن مردم تا اونجا رفتن جلو که گفتن اگر کسی من رم قبول نداره با نظام جمهوری اسلامی هم موافق نیست، به خاطر ایران بیاد رأی بده. خب حالا سوال اینجاست، اگر کسی به خاطر ایران رأی داده، مسائل و مصائبی رو میبینه که برخلاف منافع ملی ایران حق اعتراض داره یا نداره؟ همه جریان قرارداد چین وقتی چند سال در جریان و اصلا کسی خبر نداره و همش وعده میدن که بعد که نوشته شد میاد به مجلس. کدوم مجلس؟ همین مجلسی که با 10% رأی رفته همین مجلس قبلی با 20 دقیقه برجام رو تصویب کرد. اینا اینجور مجالسی هستن.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید که وکلای سه معترض آبان ماه که به اعدام محکوم شدند اعلام کردند که دیوان عالی کشور با بررسی مجدد پرونده موکلانشون موافقت کرده. وکلای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی در اطلاعی که روز یکشنبه منتشر شد تأکید کردند که اجرای حکم اعدام تا زمان تعیین تکلیف نهایی قضایی متوقف میشه. بیشتر بشنوید در همین زمینه از الهی روانشاد.
دیوان عالی کشور در حالی که خود حکم امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی را تایید کرده بود، اکنون با بررسی مجدد آن موافقت کرده است و تا پایان این بررسی و تعیین تکلیف نهایی حکم اعدام متوقف شد. در مورد چند و چون این روند از محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در ایران پرسیده ایم.
در مورد اعاده دادرسی که در حال حاضر برای این سه جوان در نظر گرفته شده، طبق ماده 474 قانون اعاده دادرسی کیفری به عمل آمده. بندهایی در نظر گرفته شده در این قانون که اگر یکی از این بندها وجود داشته باشه میشه وکیل اینها یا خودشون تقاضای اعاده دادرسی بکنه از دیوان کشور. دیوان کشور بررسی میکنه، اگر که ادعا درست بود و یکی از اون مواردی که در این بند پیش بینی شده وجود داشت در حکم و یا در جریان دادرسی، قرار قبولی اعاده دادرسی رو صادر میکنه و در این صورت هست که اجرای حکم متوقف میشه تا زمانی که حکم نهایی در مورد اینها صادر بشه. بعد از اون پرونده میره به یک دادگاه هم عرض دادگاهی که حکم رو صادر کرده. در اون دادگاه رسیدگی مجددی صورت میگیره، اظهارات طرفین شنیده میشه. اگر که احیانا به اونجا رسیدن که بله رأی اولیه دچار اشکال اساسی بوده، دادگاه جدید حکم خودش رو صادر میکنه و مثلا در این مورد ممکنه بگه نخه، عمل اینها مشمول اون قانونی که موجب صدور حکم اعدام بوده نیست و مثلا اتهامشون امر دیگری است که مجازات زندان و از این قبیل امور داره و اون حکم دیگه قابل اجرا خواهد بود.
پرونده این سه جوان هرچند حیرت آور اما نه چندان عجیب در جمهوری اسلامی است. بدان معنا که حکم اعدام صادر و تایید شد و مقامات هم از آن گفتند و بر آن تاکید کردند و سپس روز 25 تیر ماه وکلای آنها برای نخستین بار به پرونده این محکومان به اعدام دسترسی یافتند. وکلایی که هرگز در جریان دادرسی و محاکمه حضور نداشتند. حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری ساکن هلند.
با توجه به این که دادگاه‌های انقلاب اسلامی بر اساس فشار، توصیه و حاکمیت نهادهای امنیتی این چنین احکام بی‌شرمانه ای صادر می‌کنند و بیشتر این احکام فاقد خصیصه دادرسی منصفانه و عادلانه است و در فرایند رسیدگی به وکلای شرافتمند و مستقل اجازه ورود و دفاع نمی‌دهند، این بار بر اساس فشار افکار عمومی و جامعه جهانی دیوان عالی کشور انهای مجبور به پذیرش اعاده دادرسی وکلای این سه نفر شد که طبق بند چه ماده 474 صورت گرفته است. اما مهم این است که فرجام این اعتراض چگونه خواهد بود، یا نهایی موجبات نقض این رأی خواهد شد یا خیر. اما چیزی که وجود دارد این است که تا به امروز هزاران جوان در ایران بر اساس فشار و توصیه نهادهای امنیتی مشمول اعدام شدند که این پروسه و این پرونده نشان داد که احکام گذشته چقدر ظالمانه و فاقد داد رسی منصفانه و عادلانه بوده است.
توقف حکم اعدام این سه جوان تا چه حد مسئله قضایی و یا شاید حتی سیاسی است؟ به جز میلیون ها ایرانی و غیر ایرانی، نهادهای جهانی حقوق بشری، کارشناسان سازمان ملل متحد و حتی رئیس جمهوری آمریکا و وزارت امور خارجه کشورهای سوئد، دانمارک و فرانسه را نیز به واکنش واداشت. اما کمپین اعدام نکنید که در روزهای اخیر شکستن حکم اعدام این سه جوان معترض در آبان ماه را هدف گرفته بود، تا چه اندازه بر تعلیق این حکم تأثیر گذار بوده؟ فرزانه روستایی، تحلیلگر سیاسی در سوئد.
این موضوعی که در ارتباط با احتمال اعدام این سه جوان مطرح شد رو در یک چهارچوب قضایی یا سیاسی نبینیدش. من احساس میکنم این یک استثناء بود در تاریخ 40 ساله جمهوری اسلامی و اون اینه که یک موضوع داخلی ایران ظرف 24 ساعت جهانی شد، حدود 10 میلیون بار تکرار شد. این موضوع یک استثناء در تاریخ روابط بین المللی. کجا شما میتوانید ببینید یک موضوع داخلی یک کشور ته جهان سوم و البته کشوری که همیشه دچار بحران بوده مثل ایران یک بار در صدر همه اخبار جهان قرار بگیر به این سرعت و با چنین شتابی؟ بدین لحاظ هم استثناست و هم بسیار مهمه و هم میتواند تکرار بشه. از کجا معلوم پس فردا مثلا در مورد آقای خامنه‌ای در مورد موضوعات دیگری چنین ترندی ردیف اول قرار نگیره؟ من فکر میکنم موضوع بسیار اهمیت داشت و بدین لحاظ احتمالاً قوه قضاییه یا مسئولین نظام مجبور شدن کوتاه بیان، هرچند که هنوز نمیدونیم که چه اتفاقی خواهد افتاد.
کارشناسان سازمان ملل متحد روز پنجشنبه ضمن اینکه حکم اعدام سه جوان معترض را به شدت محکوم کردند، همچنین گفتند که اعترافات زیر شکنجه از آنها گرفته شده و سپس در دادرسی‌های غیر منصفانه علیهشان استفاده شده. بابک پاکنیا وکیل امیر حسین مرادی گفته است که عدم حضور وکلای تعیینی در کنار موکلانشان در تحقیقات مقدماتی و دسترسی نداشتن وکلا به پرونده متهمان برای نقض حکم اعدام دلیلی کافی است.
موافقت دیوان عالی کشور با رسیدگی مجدد به پرونده 3 معترض آبان ماه و اجرای حکم اعدام اونها هم متوقف شد. گزارش الهی روانشاد رو میشنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
وزیر امور خارجه ایران گفته سفرش به بغداد ارتباطی با سفر نخست وزیر عراق به عربستان نداره. آقای ظریف امروز در بغداد با مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق دیدار کرد و آقای الکاظمی پس از دیدار با ظریف روز دوشنبه یعنی امروز به ریاض پایتخت عربستان میره تا با محمد بن سلمان برای عهد عربستان دیدار بکنه. در همین باره دیدگاه علی صدزاده کارشناس جهان عرب رو پرسیدم که میشنوید.
اون چیزی که مسئله مسافرت آقای ظریف رو به عراق مهم میکنه زمانبندی این مسافرت، یعنی درست یک روز قبل از اینکه آقای کاظمی به نخست وزیر عراق به عربستان مسافرت کنه ایشون اومده به عراق و یک روز بعد از اینکه آقای کاظمی در عربستان میره در تهران. بنابراین تقریبا تمام روزنامه‌های عراقی نوشتن که در حقیقت مسافرت آقای ظریف به عراق برای بردن پیامی از جانب ایران به عربستان سعودی است و در حقیقت تقاضاست برای میانجیگری کاظمی بین ایران و عربستان سعودی. در این حال اینکه موفق بشه آقای کاظمی در این میانجیگری یا نه، اون بحث دیگری.
مقامات ایران این مسئله رو البته تکذیب میکنن، اما اگر فرض رو بر این بگیریم که حاوی پیامی است آقای الکاظمی برای عربستان، آیا اصلا نفوذ و جایگاهی عراق و مقامات عراقی در عربستان دارن که بتونن این میانجیگری رو داشته باشن؟
جایگاه آقای کاظمی در عربستان جایگاه مهمیه، چون عربستان به هر قیمتی سعی میکنه که دولت جدید عراق رو به جانب خودش بکشه و همین ملت هم هست. مسافرت آقای کاظمی همراه با یک هیئت نمایندگی به اصطلاح کسانی که همراهش میکنن آدمای بسیار مهمن، مسائل مسئولین امور مالیاتی، انرژی، حتی نظامی با آقای کاظمی هستن. اینه که احترامی رو که محمد بن سلمان به کاظمی خواهد گذاشت حتما احترام زیادی خواهد بود و میل داره که رابطه عربستان سعودی با عراق رو به اصطلاح تحکیم بده و عراق رو از ایران دور بکنه. ولی اینکه میانجیگری رو بین ایران و عربستان سعودی رو بپذیره، یعنی که حاضر باشه عربستان سعودی در حقیقت تنش‌ها رو با ایران پایین بیاره، اون بحث دیگه است. چون این مسئله به آمریکا هم بیشتر مربوط میشه.
در دیداری که آقای ظریف با مقامات عراقی داشت، مقامات عراقی بر روابط متوازن با همسایگان و عدم مداخله در امور داخلی تاکید میکردن، از جمله این صحبت بیشتر صحبت نخست وزیر جدید عراق بود. چقدر امکان عملی اجرای این مسئله وجود داره و چقدر تأثیر میذاره در نفوذ ایران در عراق اگر مقامات عراقی بر عدم مداخله در امور داخلی کشورشون اصرار داشته باشن؟
این سیاست رسمی آقای کاظمی هست از روزی که سر کار آمده. تمام فعالیتش این است که اولا نفوذ هشت و شعبی وابسته به ایران رو کم بکنه، همطور که میدونید حتی به دفتر کتاب حزب الله هم عمل کرد، سعی میکنه که وابستگی به اصطلاح اقتصادی و وابستگی های دیگری که به ایران داره کمتر بکنه. همین الان عراق در حال مذاکره با کشورهای خلیج فارس هست که بتونه مقدار زیادی از انرژیش رو از این کشورهای خلیج فارس بگیره، چون همونجور که میدونید 50% تقریبا انرژی یا برق عراق از ایران میاد. و ضمناً این مسافرت آقای کاظمی به عربستان سعودی هم یکی از اهدافش همین است که بیشتر انرژی از عربستان سعودی بیاد تا از ایران. اینه که من فکر میکنم که کاظمی ادامه خواهد داد این کارش رو. این که حالا تا چه حدی موفق خواهد شد نمیدونیم، ولی جالب است که آقای ظریف در این مسافرت هم با آقای العامری ملاقات کرده، هم با رئیس هشت و شعبی ملاقات کرده. این در حقیقت نشانی از این بود که ایران به اصطلاح حضورش عراق چقدر اهمیت میده.
آیا بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی میشه گفت که در نوع رابطه ایران و عراق تأثیر گذاشته؟
بسیار بسیار، چون به هر حال قاسم سلیمانی شخصی بود که موفق شده بود بین گروه های متفاوت سنی و کرد و دیگران در بعضی از موارد حتی اونجا که لازم باشه ائتلاف بکنه، و کسانی مثل عادل عبدالمهدی و دیگر و یا مالکی رو به عنوان نخست وزیر سر کار بیاره. ولی آقای قاآنی رئیس جدید یا فرمانده جدید سپاه قدس دارای این خصوصیات نیست. آقای ظریف هم اون حضور دائمی رو در عراق نداره، و همین الان من فکر میکنم که نبود قاسم سلیمانی برای ایران در عراق یک به اصطلاح زیان بزرگی است و مشکل خواهد بود جمهوری اسلامی جای قاسم سلیمانی رو پر کنه.
دیدگاه علی صدزاده رو میشنیدید درباره سفر وزیر خارجه ایران به بغداد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در ادامه مجله نیمه شب به سراغ فریبرز غریب می‌ریم تا گزارش ورزشی رو بشنویم.
ماجرای بسته شدن پنجره نقل و انتقالات دو باشگاه پرهوادار پایتخت ایران، پرسپولیس و استقلال، به دلیل بدهی‌های خارجی که این روزها در رسانه‌های داخلی بازتاب دارد، موجب نگرانی هواداران این دو تیم شده. در تازه ترین واکنش به این موضوع، مهدی علی نژاد معاون وزارت ورزش و جوانان که متولی این دو تیم است، در این باره گفته:
پرسپولیس که هنوز حکمی در این رابطه دریافت نکرده، فرصت دارن تا در واقع ابلاغیه رأی کس رو حالا دو سه هفته وقت دارن که پولهای برانکو و دستیارهاشون بدن. در مورد استقلال هم یه مبلغی هست که باید پرداخت بشه، بخش عمدهش هم جور کردن پولشو، انشالله فکر میکنم ظرف چند روز آینده بتونن این پرداخت رو انجام بدن. بلافاصله وقتی که این پرداخت انجام بشه، این در واقع پنجره ها باز خواهد شد، نگرانی انشالله از این بابت نخواهیم داشت.
به گفته مدیرعامل باشگاه استقلال، این باشگاه طی چند سال گذشته 77 پرونده دعوای مالی داخلی و خارجی داشته که در 74 تای آن بازنده شده و 3 پرونده دیگر هم به دلیل رضایت طرف شاکی مختوم اعلام شده. دردسرهای مالی این دو باشگاه پرهوادار باعث شده که وزارت ورزش به فکر واگذاری آنها بیفتد. به گفته وزیر ورزش و جوانان، قرار است در آینده نزدیک همه سهام دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به مردم واگذار شود. رئیس پیشین سازمان تربیت بدنی ایران در مورد عدم حضور نماینده‌ای از ورزش این کشور در کمیته بین‌المللی المپیک میگوید: زاویه‌ای که IOC با ایران دارد بعید است از این کشور نماینده‌ای در آن نهاد حضور داشته باشد. مصطفی هاشمی تبا که طی سالهای 1379 تا 1383 به مدت 4 سال عضو کمیته بین‌المللی المپیک بود، همچنین تأکید کرده که با بدسلیقگی مسئولان وقت مملکت این کرسی مهم از بین رفت. در 136مین نشست سالیانه کمیته بین‌المللی المپیک که 2 روز پیش انجام شد، 2 عضو جدید آسیایی از مغولستان و عربستان برای این نهاد انتخاب شدند. کمیته بین‌المللی المپیک 21 عضو آسیایی دارد، از جمله از کشورهای بوتان، فیلیپین و افغانستان، اما نماینده ای از ایران در این نهاد مهم ورزش جهان حضور ندارد. و سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در یک نظرسنجی در مورد بهترین مدافعان لیگ قهرمانان این قاره در فصل قبل سال 2018، وریا غفوری بازیکن استقلال و جلال حسینی و شجاع خلیلزاده از پرسپولیس را در بین منتخبین خود قرار داده است. وریا غفوری در بین مدافعان کناری و حسینی و خلیلزاده هم در بین مدافعان میانی. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به انتهای مجله نیمه شب می‌رسیم، اما در ادامه شما میتونید مجله هفتگی صدای دیگر رو از همکارم رویا کریمی مجد بشنوید. قبل از اون من وحید پوروستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. شنونده یه مجله هفتگی صدای دیگر باشید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
40 سال پس از اجباری شدن حجاب در ایران، یک تحقیق نشان داده که 96% شرکت کنندگان در آن احکام پوشش اسلامی را نمی دانستند. به نوشته خبرگزاری ایسنا، این تحقیق در شهر قزوین از 400 زنی انجام شده که این خبرگزاری آنها را بد حجاب نامیده است. اما این تنها خبر هفته حجاب و عفاف نبود. در این هفته چندین یادداشت و مصاحبه از مسئولان مختلف منتشر شد که نشان از تغییر دیدگاه سیاستگزاران حوزه کنترل حجاب زنان داشت. مهدیه گلرو، پژوهشگر مسائل زنان از سوئد، مهمان برنامه این هفته صدای دیگره. مهدیه، رئیس بسیج جامعه زنان کشور گفته کمکاری نهادها در حوزه عفاف و حجاب رو از مسئولان باید مطالبه کنیم، نه مردم، چرا که به گفته این خانم رفتار مردم نتیجه تصمیمات مسئولان هستش. به نظر تو آیا این رو میتونیم نشانه ای از تغییر سیاست ها در حوزه سرکوب زنان بدونیم؟
قبل از اینکه حالا جواب این سوال رو بخوام بدم، لازمه که اشاره بکنم هفته عفاف و حجاب اساساً به دلیل اینکه در فصل تابستان قرار داره همیشه مورد توجه رسانه ها قرار گرفته بوده. خب شما میدونید که معمولاً در فصل تابستان به خاطر گرمای هوا، خب لباس راحت تری می پوشن توی ایران و این باعث میشه که همیشه گشت ارشاد بیشترین و پرکارترین ماهای سال رو در تابستان داشته باشه، که البته به خاطر کرونا یکم رفت و آمدها کمتر شده و شاید امسال تابستون خیلی کمتر از سالهای قبل داریم میبینیم. اما روششون همواره اینطور بوده که در تابستون پارامترها و اون معیارهایی رو که داشتن برای اینکه بخوان مورد خشونت قرار بدن زنها رو در مورد حجابشون بیشتر بوده. در مورد صحبت رئیس بسیج زنان، مسئله اینه که یک زنی که مسئولیتی داره در جمهوری اسلامی الان مطالبه اصلش رو مطالبه حجاب میدونه و از مسئولین میخواد در مورد مطالبه حجاب وارد عمل بشن و خودش توی صحبتش و مصاحبهش اشاره میکنه که آقای خامنه ای هم از مسئولین خواسته که وارد در واقع این کارزار بشن و این مسئله رو حل بکنن. چند تا نکته قابل اشاره هستش. یکی این که اساساً چقدر مطالبه زنان هست و چقدر هزینه و سرمایه گذاری به خاطر حل شدن این مشکل که برای جمهوری اسلامی در واقع مشکل بوده در طی این 41 سال صورت گرفته. رئیس بسیج زنان در قزوین اشاره میکنه که از سال 84 تا الان 80 برنامه برای ترویج حجاب در قزوین فقط صورت گرفته. شما این دوتا مصاحبه رو کنار هم بذارید و ببینید چه سرمایه هنگفتی از جیب مردم میره فقط برای چیزی رو که مردم نمیخوان و زنها نمیخوان انجامش بدن و برای حقونه کردن به زنان این سرمایه گذاری صورت میگیره، اون هم در شرایطی که ما امروز با شرایط اقتصادی که در ایران وجود داره، با سیل عظیم زنان سرپرست خانواری که شغل ندارن، زنانی که از کارگر هستن و به دلیل تحریم ها و بسته شدن کارخونه ها از کار بیکار شدن. یعنی زنهایی دارن سخنرانی میکنن و تریبون رو به دست گرفتن که کوچکترین معضلات و مطالبات زنان رو در موردش حرف نمیزنن و همه امکانها رو دارن سعی میکنن در اختیار بحث حجاب قرار بدن. من فکر میکنم این مهمترین مسئله است که باید بهش اشاره کرد.
اما مهدی، نکته‌ای که وجود داره در همین مصاحبه هایی که عمدتاً هم توسط مسئولان زن بسیج انجام شده این هستش که یه جور ناامیدی از موفقیت در تمامی این طرح‌ها رو داریم می‌بینیم توی صحبت‌هاشون. همین که رئیس جامعه بسیج ایران میگه باید از مسئولان توقع داشته باشیم، یعنی اینکه تمام بحث‌هایی و فشارهایی که بر زنان آوردن در این مدت بی تأثیر بوده. فکر می‌کنه آیا این یک تصویر واقعیه که بهش رسیدن، یا حالا یه سری حرف و شعاره که در این هفته دارن مطرح می‌کنن؟
نسبت به 41 سال پیش جمهوری اسلامی بسیار ناامیدتره، نه فقط در مورد بحث حجاب. من فکر میکنم که یه چند تا خط قرمز جمهوری اسلامی داره که اساساً با اونها تعریف میشه. یکی از اونها مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکاست که اگر روزی قرار نباشه دیگه این دوتا شعار رو بده، دیگه شاید چیزی از جمهوری اسلامی نمونده باشه. و یکی مسئله حجابه. حجاب برای جمهوری اسلامی پاشنه آشیله و خیلی براش اهمیت داره و در تمام این سالها بر اساس همه مصاحبه‌ها و گفتگوهایی که شده، چه به لحاظ فرهنگی در مدارس آموزش داده شده، در رسانه ملی آموزش داده شده، قوانین براش در نظر گرفته، قانون جزا براش جریمه در نظر گرفته، همه راه‌ها رو رفتن. ولی امروز تصویری که از زنان در ایران وجود داره، تصویری که تن نمیدن به این حجاب و اون حداقل‌هایی رو که شاید مجبور به دادن جریمه نشن یا بازداشت نشن رو فقط رعایت میکنن. این چیزی نیستش که مسئولین جمهوری اسلامی نبینن و مشخصا با دیدن این تصاویر میبینن که تمام استراتژیاشون چه به لحاظ فرهنگی چه به لحاظ قانونی در تمام این 40 سال شکست خورده.
مطلبی هم در خبرگزاری مهر چاپ شده که اصلا اصطلاح حجاب اجباری رو داره زیر سوال میبره و میگه که این اصطلاح دچار کژتابی هستش و باید ما برای اجبار به حجاب کلمه دیگری رو پیدا بکنیم. تو اشاره کردی به این که به نظر میرسه که جمهوری اسلامی خودش رو شکست خورده میدونه. آیا فکر میکنی که این دیدگاه‌هایی که حالا داره مطرح میشه ممکن هست از فشار خیابانی کم بکنه و فرصت بیشتری به زنان بده و به خود جمهوری اسلامی بده تا اون فعالیت رو که فشار فرهنگی، فعالیت فرهنگی مینامند رو نوع دیگری بخوان ادامه بدن؟
من فکر میکنم مثل همیشه و مثل همه این سالها فشار فرهنگی رو در کنار فشار خیابونی مثل گشت ارشادها همزمان انجام میدن. همونطوری که توی یکی از همین مصاحبه‌ها گفته شده بود که سعی میکنیم کسانی رو در گشت‌های ارشاد بذاریم که امکان تعامل با زنها رو داشته باشن، خوش صحبت باشن و بتونن اونها رو ارشاد بکنن. یعنی اساساً بحث اینطور نیستش که قرار باشه گشت ارشاد یا فشارهای خیابونی کاهش پیدا کنه. با توجه به ویدیوهایی که از گشت‌های ارشاد و درگیری زنان با مامورین تا الان منتشر شده، ترجیح میدن کسانی در این گشت ها باشن که امکان مراوده و صحبت کردن و تعامل با زنان رو داشته باشن تا یک کم حداقل این ویترین ظاهری که در طی این سالها به شدت خراب شده به خاطر درگیری هایی که زنها داشتن با گشت ارشاد، یک کم اون بهتر بشه. اما در مورد اصل حجاب اجباری و واژه اجباری که آقای حاجی کاظم در یک مقاله با بازی با کلمات مثل نماینده شازند که میگه اختیار تام میخوایم در مورد جزیره کیش بریم نه واگذاری صورت بگیره، که اینها یک معنی دارن، در مورد حجاب اجباری هم میاد میگه که بحث اجبار به معنی وجود خشونت هستش و حتما مجبور بکنن فرد رو که این کارو بکنه، اما همچین اتفاق در ایران نمیفته و همچین فشاری نیستش، در صورتی که شما میبینید که از دقیقاً اسفند 57 چه در محیط‌های کاری چه در خیابون‌ها هر روز و هر روز این فشار بر زنان بوده، چه به لحاظ فرهنگی چه به لحاظ قانونی. زنان بسیاری که به خاطر رعایت نکردن حجاب مورد نظر جمهوری اسلامی از کار بیکار شدن، یا همین امروز زنان زیادی که مجبور هستن به خاطر اینکه توی مؤسسات دولتی جمهوری اسلامی کار کنن استانداردهای پوشش اونها رو رعایت کنن. اینها همه نشونه‌های اجبار هستش و نمیشه با بازی با کلمات حجاب اجباری رو معنیش رو تغییر داد.
میبینیم که در بسیاری از کشورها قوانین خیلی پیشرفته تر از آن چیزی هستش که در جامعه میگذره و قوانین هست که مردم رو مجبور میکنه که به یک سری از رفتارهای مدرن تن بدن. اما حالا ما میبینیم که عباس عبدی که یکی از تئوریسین‌های جمهوری اسلامی هست داره میگه مشکل حجاب رو نمیشه با قانون حل کرد. به نظر دلیل این ماجرا چه هست؟ آیا اینجا قانون عقب‌تر از خواسته های مردمه که نتونسته تأثیر بگذاره، یا مردم ایران از قوانین جمهوری اسلامی در هر حال تبعیت نمی کنن؟
من فکر میکنم که ایران امروز جز به کشورهایی هستش که قوانین به شدت از فرهنگ و عرف جامعه عقب هست و نمونه مخالفش رو مثلا در مورد عربستان میتونیم ببینیم. عربستان بسیار از قوانین خب از بالا میخواد تغییرات صورت بگیره، قوانین گذاشته میشه مثل بحث رانندگی زنها یا حتی ورودشون به استادیوم، اما زنها مطالبه اون رو ندارن چون قوانین جلوتر از عرف داره حرکت میکنه، جلوتر از در واقع فرهنگ داره حرکت میکنه. اما در مورد ایران کاملا این برعکسه، یک فاصله زیادی بین عرف و فرهنگ مردم و قوانین که خب قوانین اسلامی هست و برای 1400 سال پیش طراحی و برنامه ریزی شده شکل گرفته و این فاصله باعث شده که مردم خیلی از قانون فاصله بگیرن و به نظرشون اون قوانین حتی عقلانی هم نیاد، چه برسه این که بخوام به این فکر بکنن که اون قوانین ارزش رعایت کردن یا رعایت نکردن داره یا نداره.
با سپاس از مهدیه گلرو، پژوهشگر مسائل زنان ساکن سوئد. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرجد از همراهیتون سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
دست بگیر و چند میزنم زار ایمال و اومال سی کره بیشان بندین به دیرم سی که فقیرم گل وست به دیرم چند میزنم زار ایمال و اومال سی کره بیشان ای تو که دیدی
رادیو تنها رادیو فردا یادتون نره.
امروز هر لحظه و هر روز همیشه و همه جا رادیو فردا.
عاشق زاری بودت با بند سر زلف نگاری بودت دست که برگردن او میبینی دستیست که برگردن یاری بودت که سرمای زکب بیرون شد و دست عجل بسی دگرها خون شد کس نامد از آن جهان که پرسم از او جفال مسافران دنیا چون شد مردمک چشم نگاری بودت افسوس که سرمای زکف بیرون شد و دست اجل بسید گرها خون شد کس نامد از آن جهان که پرسم از او که پرسم